مبحث توحید، توحید ذاتی، جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء الكبراء المقربين العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد توحید که زیر مجموعه و اصولی ترین، این که عرض می‌کنیم زیر مجموعه یعنی در واقع بحث پایه و اصولی ترین بحث در اعتقادات اسلامی است که اگر بحث توحید جا نیفته برای ما و اونو نتونیم درست هضمش کنیم و درکش بکنیم، بحث های دیگر در واقع چون بر مبنای توحید به نحوی و به نوعی استوار هست برای ما جا نخواهد افتاد و اثباتش بسیار بسیار برای ما یا محال یا مشکل خواهد. در جلسه گذشته دونستیم که اعتقاد به پروردگار عالم توحید هست، توحید نامیده میشه، و کسی که به پروردگار عالم اعتقاد پیدا میکنه طبق همین معنا موحد نامیده میشه، یعنی یکتا پرست. موحد یعنی یکتا پرست. موحد یعنی کسی که پروردگار خودش رو میشناسه و قدم در مسیر شناخت پروردگار گذاشته، و گفتیم که این موحد برای شناخت کامل پروردگارش که دیگه نقصی در شناخت پروردگارش باقی نماند به چهار توحید باید اعتقاد از روی تحقیق داشته باشه، یعنی در مسیر تحقیق به چهار توحید اعتقاد داشته باشه: یک توحید ذاتی، دو توحید صفاتی، سه توحید افعالی، چهار توحید عبادی یا عبادتی. و عرض کردیم که این گونه اعتقاد، یعنی معتقد بودن به توحیدهای چهارگانه، شخص موحد رو یک معتقد به تمام معنا تربیت میکنه، و معتقد به توحیدهای چهارگانه در واقع یک موحد به تمام معنا هستش، یک یکتا پرست، یک خدا پرست به تمام معناست. از طرف دیگر اعتقاد درست و صحیح به توحیدهای چهارگانه که اونها رو شماردیم در واقع ما رو از هر گونه مسائل نادرست، مسیرهای ناصحیح، اعتقادات ناصحیح، چیزهایی که نسبتهای ناصحیح داده میشه به پروردگار عالم، از اینها ما رو مبرا میدارد، دور میدارد. اما اگر کسی به یه دونه از این توحیدها اعتقاد درست نداشته باشه یا اعتقادش ضعیف باشه، به همون مقدار در مسئله توحید و یکتاپرستی با مشکلاتی قطعا مواجه خواهد بود، همینطور که در جامعه کنونی، در جامعه بشری ما میبینیم که چقدر افرادی هستند اسمشان مسلمان هم هست، لکن در مسئله توحید یعنی یکتا پرستی دچار معضلات و مشکلات عدیده هستند. پس نتیجه بحث توحید به عنوان بحث زیربنا بسیار حائز اهمیت، پیغمبر شناسی، امام شناسی، معاد شناسی، عدل شناسی، ما انزل الله شناسی، تمام و تمام اینها برمیگرده به مسئله توحید. یعنی بازگشت اینها همه به مسئله توحیده. اگر کسی مسئله توحیدش درست باشه، این مسائل دیگه هم همه میتوانه بر اون به مسئله توحید بازگشت بکنه، بر اون مبنا خودش آرامش پیدا بکنه و ببینه که چقدر محک بخوره، ببینه چقدر درسته چقدر غلط. اگر مسئله توحید درست نباشه، مثل همین جامعه بشری میشه که خیلی ها اسم مسلمان رو دارن، موحد، نام موحدشون هست به معنای محتوایی خودش که ما یکتا پرستیم، در حالی که اینگونه نیستن و معضلات بسیاری دارن، مشکلات بسیاری دارن. خب در بحث توحید، باز قبل از این که بخوایم که هر چهار توحید رو بررسی کنیم، باید ببینیم که کدوم یکی از اینها از اولویت بیشتر و برتری برخوردار هست. مسلماً در بین این توحیدهای چهارگانه باید از توحید اولیه ما شروع بکنیم و اون توحید، توحید ذاتی است. در قسمت توحید ذاتی، اعتقاد داشتن به این که، خوب توجه بکنن خانم ها و آقایون و هر کس که صدای ما رو میشنوه، که توحید ذاتی خوب جا بیفته و توضیح هم دادیم که چرا ما اینقدر تأکید داریم بر روی توحید ذاتی، در واقع توحیدهای چهارگانه، مخصوصا توحید ذاتی. موحد، یک تا پرست، در توحید ذاتی اعتقاد دارد به این که و معتقد است به این که خدای او، خالق او، پروردگار او، آفریننده او، یک کنه ذاتش به هیچ عنوان مشخص و تبیین شده، یعنی روشن شده، واضح، آشکار برای هیچ موجودی نیست، حتی برای پیغمبران خودش، حتی برای امامان، برای هیچ کس. کنه ذاتش به خلاف مخلوقات که بالاخره بعد از یک مدتی تحقیق، کنه ذات هر مخلوقی یا هر موجودی یا هر شیئی از اشیا بالاخره برای انسان مبرهن میشه. مبرهن یعنی آشکار میشه، واضح و روشن میشه. شما ماست رو میگی آقا من میخوام ببینم ذات این ماست از چی تشکیل شده، میبری در یک آزمایشگاهی، مورد تجزیه و تحلیل قرار میدی، یک روز، یک هفته، یک ماه، مثلا میگیم حالا فرض میکنیم ها، یک سال، بالاخره متوجه میشه که آقا حقیقت ذاتیه این ماس از چیست. سوال اینجا اینه که آیا کنه ذات پروردگارم برای کسی مشخص و مبرهن، آشکار هست، روشن؟ خیر، به هیچ عنوان. حالا دلایلش رو عرض میکنم. این یک. دو، موحد در توحید ذاتی اعتقاد دارد که خدای او، خالق او، آفریننده او، آفریدگار او از هیچ چیز ترکیب نشده است، مرکب نیست از چیزی ترکیب شده باشه، کسی در کنار او باشه، کمککارش باشه، با او مجموعاً یه خدای تشکیل داده باشن مثل خدای مسیحی ها. نه، این گونه اصلا نیست. سوم، در توحید ذاتی، موحد در توحید ذاتی باید معتقد باشد به این که پروردگاری که او را می پرستد و اون معبود رو مورد پرستش قرار میده، آفریننده و خالقی که داره او رو مورد پرستش قرار میده، در یک جمله بی همتاست، نظیر و شبیهی ندارد، یکتاست، تک تک. خب سه چیز رو اینجا در توحید ذاتی عرض کردیم، ممکنه چیزهای دیگری هم بهش اضافه بکنیم. البته موحد در توحید ذاتی معتقداتش بیشتر از این هاست. این سه چیز تقریبا میتونیم بگیم اگر خوب جا بیفته انقدر با اهمیت هست که میتوانه تقریبا در توحید ذاتی موحد رو پرش بکنه، یعنی دیگه نیاز نداشته باشه که سراغ چیز دیگری هم بره. اگه این سه تا خوب براش جا بیفته، سراغ معتقدات دیگه هم نره، همچین مشکل ساز براش نخواهد بود. در توحید ذاتی فعلا داریم صحبت میکنیم، به سه توحید دیگر کاری فعلا نداریم. اول صحبتی که خدمت دوستان اینجا عرض کردیم، اولین صحبت در مورد چی بود؟ در مورد این که پروردگاری که ما او رو مورد پرستش قرارش میدیم، شماره یکمون چی بود؟ چی باید باشه؟ بله؟ کنه ذاتش، حقیقت ذاتش بر هیچ کس آشکار نیست، به هیچ عنوان هم بر هیچ کس آشکار نخواهد شد. خب اینجا ما باید به دو دلیل رجوع بکنیم. یک، ببینیم از نظر عقلی این مطلبی که ما داریم میگیم، که این مطلب ما رو از نظر علمی بهش میگن ادعا. بنده الان میام خدمت شما میگم آقا سر چهار را یک مار 20 متری ما دیدیم، دهانشو باز کرده بود داشته ساختمون رو میبلعید. میگن آقا اینی که شما داریم که یه ادعایی که کردی، دلیل چیه؟ یا ما رو بردار نشون بده یه دلیل، یه چیزی بیار که بر ما نشانه، شاهدی، گواهی، چیزی باشه ما قبول کنیم. هر حرفی که انسان میزنه، هر حرفی وقتی به صورت یک ادعا مطرح شد، یعنی ما گفتیم آقا ما این ادعا رو مطرح کردیم، ما میتوانیم هواپیمای جنگنده بسازیم، این میشه یک ادعا. ما میتوانیم یک برج 50 طبقه بسازیم، این میشه یک ادعا. ما میتوانیم مثلا یک رادار قوی فلان بسازیم، این میشه یک ادعا. بلافاصله بعدش باید بتوانیم اثبات بکنیم از نظر علمی و از نظر عملی. بعضی وقتا همون علمی مثلا کفایت میکنه. در مسائل تئوری هم و در مسائل خداشناسی اعتقادی هم به همین صورت، بنده اینجا ادعا میکنم آقا خدای تعالی کنه ذاتش به هیچ عنوان روشن نیست. شما بلافاصله سوال میکنید به چه دلیل؟ راست میگی، آقا دلیل میخواد، به چه دلیل؟ این یه ادعاست، دلیلش چی؟ ما به دو دلیل در این رابطه با شما صحبت میکنیم. دلیل اول مسلماً باید از نظر عقلی این مطلب رو مورد بررسی قرار بدیم، بعدم بریم سراغ این که خود اون پروردگاری که مسیر خداشناسی رو به ما نشون داده و ما دیدیم که خیلی جالب این مسیر رو به ما نشون داده بود، خود او در این رابطه چی به ما میگه و چی به ما میفرمه. از نظر عقلی، خب شما اگر که کنه ذات پروردگارت رو مانند حقیقت ذاتیه ماست، شیر و هر جسم دیگه مثل انسان، حیوان، شیء دیگر، تونستی در ذهنت مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهی و به ذاتش پی ببری، به حقیقت ذاتش پی ببری، اون شده چیه شما در واقع؟ شده مخلوقشون. یعنی اینکه من یا از نظر ذهنی یا از نظر عملی این کار رو انجام میدم، یعنی خارج از ذهن میام آقا در یه آزمایشگاهی ماست رو مورد تجزیه تحلیل قرار میدم، شیر رو میام آقا از چه موادی این تشکیل شده، یه ماده شوینده رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میدم میام از چه موادی این تشکیل شده. درست؟ وقتی که دریافتم که از چه موادی تشکیل شده، یعنی این آمده درسته، آمده تو مشتهای من از نظر علمی و از نظر عملی، یعنی من احاطه به این شیء، گوش بدید چی عرض میکنم، خانوم هام گوش بدن، دوستانی هم که از طریق تلویزیون صدا عرض بخدن، هر جوری که صدا و تصویر ما رو دارن توجه کافی و کامل بکنن. این بحث خیلی مهمه، خیلی مهمه. وقتی من آمدم این شیء رو یافتم، ماست، شیر، ماده شوینده، هر چی دیگه در آزمایشگاه یافتم که از چه موادی تشکیل شده، همه این ترکیبات این شیء آمده تو مشت من. من چی پیدا کردم به این شیء؟ احاطه کامل پیدا کردم که این چجوری. میگم آقا اگه شما ماست به من ندی، من یک سری موادی رو که یاد گرفتم میام کنار هم میچینم، چی درست میکنم؟ بارکالله. شیر ندیم به من، من موادشو فهمیدم چیه، کنار هم میذارم، چی درست میکنم؟ شیر درست میکنم. ماده شوینده موادشو ندی، چی درست میکنم؟ ماده شوینده. خیلی بحث های ما با خارج سر اجناس از بعد از انقلاب به همین صورته. گفتن آقا ما فلان جنس فلان جنس فلان جنس فلان جنس رو به شما نمیدهیم. گفتن خب آقا ندین. اینا اومدن انقدر تو آزمایشگاه زحمت کشتن زحمت کشتن زحمت کشتن، دانشمندان ایرانی خیلی این چیزا رو خودشون یافتن که آقا این چیزا از این مواد تشکیل میشه، اینا رو کنار هم که قرار بذاریم فلان شی رو به ما میده. خب فلان شی رو یافتن، کشفش کردن، خود آقای پیداش کردیم دیگه، شما ندین ندین مشکل نداره، ما خودمون اینجا کنار هم میچینیم این شی رو درست میکنیم، حالا خود ناقصتر ضعیفتر عیبی نداره. پس دقت بکنید، این از نظر خارج از ذهن، یعنی از نظر عملی. از نظر ذهنی هم به همین صورته، یعنی شما تو ذهنت فکر میکنی آقا فلان شی چجوری میتونه، از چی میتونه تشکیل شده باشه، بعد تو ذهنت فکر میکنی فکر میکنی، میگه آقا اینو کنار این میذارن، این اینجوریه این اینجوریه. یک روانشناس، شما وقتی که میرید پیش روانشناس که متبحر و حاذق باشد، شما میگه آقا این فرمولهای زندگی منه، میگه شما انسانی پرخاشگر هستی، گوشگیر هستی، عصبی هستی، آدمی هستی که کم حوصله هستی، آدمی هستی که صبرت کمه، در ناملایمات نمیتونی تحمل بکنی، پنج تا صفت دیگه هم به شما میگه. شما میگه آقا درسته، راست میگه، این صفات اینا رو من دارم. اینا رو کنار هم بچینین تو ذهنش، این روانشناس اینا رو کنار هم چین، تشکیل یک موجودی به نام شما رو داد. یعنی از نظر ذهنی به شما چی پیدا کرد؟ احاطه پیدا کرد. دو تا مطلب اینجا هست. پس یا شیء رو ما از نظر عملی تو آزمایشگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار میدیم، بهش احاطه عملی پیدا میکنیم و علمی، توجه بکنید، یا از نظر چی؟ یا از نظر ذهنی بهش احاطه پیدا میکنیم. در هر دو صورت یک وجه اشتراک بین این دوتا هست. وجه اشتراکش چیه؟ اون چیزی که ما بهش احاطه پیدا کردیم یا مخلوق دست های ما میشه، میشه تحت نظر کامل ما، با احاطه کامل ما، یا میشه مخلوق ذهنی ما. آیا دیگر به چنین چیزی شما میتونی بگی خالق هست؟ میتونیم بگین رازق هست، میتونیم بگین آفریننده هست، میتونیم بگین معبود هست، میتونیم بگین پروردگاره؟ این که در مدت کوتاهی یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال تو مشت شما اومد، در ذهن شما شد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، شیئش در واقع مشخص شد چی هست، ذاتش مشخص شد چی. خب این دیگه بهش خالق نمیگن که، آفریننده نمیگن. ولذا کنه ذات پروردگار متعال اگر چی از نظر عملی قابل شکافتن بود، چی از نظر علمی و از نظر ذهنی قابل تجزیه و تحلیل بود، دیگر ما به چنین پروردگاری خالق و آفریننده چی نمیتونستیم بگیم، میگفتیم اینم مخلوقه. وقتی مخلوق شد، وقت دوباره باید بگردیم دنبال خالق، بگیم خالق کی. پس از نظر عقلی من به ساده ترین بیانها برای دوستان نوجوان و عزیزان دیگر، خانمها و آقایان و جوانهای خوبمون، مسئله رو باز کردم، بسیار ساده. در این زمینه از نظر فلسفی حرف منطقی، حرف کلامیون حرف زدن، اصولیون حرف زدن، علمای علم عقاید سخنان بسیار خوبی داشتن. من سعی کردم خیلی خیلی ساده با مثال شیر و ماست از نظر عقلی رو بیارم که اگر ما بخوایم به کنه ذات پروردگار پی ببریم که نخواهیم بود، اگر بگیم چرا نمیتونیم پی ببریم، برای این که اگر غیر از این بود این مطلب، اون چی که در ذهن ما متصور میشد دیگه خالق ما چی؟ نبود، مخلوق ذهنی ما بود. یا در عمل اگر کنهش کشف میشد دیگه مخلوق عمل و دستهای ما بود، تحت نظر و احاطه کامل ما بود، پس اونم مخلوق ما نمیشد. ولذا خالق ما، آفریننده و آفریدگار ما هیچ وقت کنه ذاتش بر هیچ کس آشکار چی نخواهد شد از نظر عقلی. از نظر شرعی دقت بفرمایید، یعنی راهی که خود پروردگار و خالق جلو پای ما گذاشته. در آیه 103 سوره مبارکه انعام می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا تدرکه الابصار، نمی‌فرماید چشم‌ها هیچ وقت او رو نمی‌بینه. اینو جای دیگه فرموده در قرآن، فرموده چشم‌ها هیچ وقت او رو نمی‌بینه. اصلا وقتی چشمی بتونه خدای را ببیند، من می‌خوام دوستان جوانمون خوب پاسخ ما رو بدن، هر کس هر جا هست، هر جوانی که داره صدای ما رو میشنوه، هر عزیز و بزرگواری که داره صدای ما رو میشنوه، روی سخن بیشتر با جوان‌ها هست، نه اینکه دیگران از نظر افرادی که از نظر سنی در مجلس هستن خدای نکرده مخاطب ما نباشن، بزرگوار هستن اون عزیزان. میخوایم بگیم جوان‌ها وقتی مطلب رو بفهمن چون تازه به سن رشدی رسیدن، مسلماً افرادی که متوسط سنن یا سنین بالاتری هستن به خوبی مطلب رو دریافت خواهند کرد. ببینید وقتی که چشم پروردگار را ببیند، یعنی پروردگار در چشم انسان چی شده؟ جمع شده، قابل رؤیت شده. همین که قابل رؤیت بشه یعنی شده مخلوق چشم ما، محدود چشم ما، که در بحث محدودیت من اونجا مفصل انشاءالله صحبت خواهم کرد. اینو در جای دیگر قرآن فرموده که چشم ها نمیتونه پروردگار رو ببینه. اونایی هم که میگن این مطلب رو توحیدشون ضعیفه، نفهمیدن اصل دیدن چی هست. اینجا بیان میفرماید که لا تدرک الابصار، چشم ها او رو درک نمی کنه. یعنی برای ذات پروردگار متعال برای چشم ها درک کردنی نیست که ذاتشو بتونن درک کنن، چه چون به محض اینکه درکش بکنن دیگه خالق نیست، ولذا درک شدنی نیست، ذات پروردگار درک شدنی نیست. یک روایت رو هم بخونیم، یه مقدار توضیح دیگه هم خواهیم داد. در کتاب تفسیر شریف مجمع البیان جلد 4 صفحه 344 حدیثی رو نقل کرده از امام صامن الائمه علیه السلام، امام 8 در مورد همین آیه شریفه. امام رضا علیه السلام به عنوان یک مفسر آیه رو تفسیر میکنن. حضرت میفهمن آقا جون لا تدرک الابصار میدونید یعنی چی؟ یعنی خداوند با چشم ها درک نمیشود، میدونید یعنی چی؟ بعد حضرت توضیح میدن و هذه الابصار لیست هی الاعیون انما هی الابصار التي في القلوب لا يقع عليه الاوهام ولا يدرك كيف هو. میفرماید که این دیدگانی که در این آیه شریفه خدای تعالی بیان فرموده که با چشم ها درک نمی شود، حقیقت ذاتش درک شدنی نیست، حضرت میفهمد این چشم های ظاهری منظور نیست، اینی که جای دیگه قرآن هم فرموده که با چشم خدا دیده نمیشه. اینجا منظور مسئله درک کردن را آورده، مسئله درک کردن با چشم مناسبتی نداره. حضرت میفهمد ابصار یک لغتی است که چند معنا ازش حاصل میشه، یکیش چشمه، یکیش هم قلب هست، قلوب هستن، یعنی دلها، یعنی ذات آدمی، یعنی روح انسان، حتی چون قلبم خودش چند تا معنی داره، یه معنیش روح انسان، یعنی روح انسان، نه این قلب گوشتی حتی. قلوب یعنی ارواح انسان. حضرت میفرمایند این چشم های ظاهری منظور نیست، بلکه ابصاری است در دلها، یعنی همین ارواح انسان که باهاش آدمیزاد میاد کنکاش میکنه، تحقیق میکنه، تحصیل میکنه، مطالعه میکنه. حضرت میفرمایند که یعنی به دیده قلبی که همان نظر عقلی باشد، چون میدونید عقل از نیروهای روح هست، همان دیده عقلی باشد، حق تعالی درک نشود. و نیز بر خداوند عالم اوهام واقع نشود، یعنی من بگم من خیال بکنم که خداوند یک کلهی داره این هوا، یه پایی داره به اندازه مثلا تهران، یک دستی دارد به اندازه مثلا شیراز، یک پایی دارد به اندازه مشهد، اینقدر بزرگ هستش، من خیال بکنم خداوند این گونه است. در متاسفانه کتب صحیحین که از کتب معتبر برادران اهل تسنن هست، متاسفانه همین جسمیت ها رو برای خداوند قائل شدن. چرا؟ برای اینکه اینها از سرچشمه که ائمه باشن خداشناسی رو نگرفتن، آمدن سراغ یک سری از افرادی که اینا رو به عنوان استاد خودشون میدونستن، امام شافعی، امام حنبلی، امام حنفی، امام مالکی، از اینها گرفتن. اونا هم از ائمه نگرفته بودن. اینا آمدن جسمیت برای خداوند قائل شدن. آقا یه پای بزرگی داره، یه دست بسیار بزرگی داره، روز قیامت هم با یه هیکل تنومندی خداوند وارد صحرای محشر مثلا میشود. امام رضا علیه السلام میفهمد و نیز بر خداوند عالم اوهام واقع نشود. یعنی ما خیال کنیم که خدا دست بزرگی داره، پای بزرگی. وقتی اینا اوهام واقع شد، دیگه شده مخلوق تو، دیگه خالق نیست. و درک این که او چگونه است امکان ندارد و میسر نیست. اینا امام رضا میفهمد، ولی از اینا تو ذهنتون بیارید بیرون که خداوند کنه ذاتش چجوریه، خدا از چی تشکیل شده، خدا رو کی آفریده، نعوذ بالله، خدا به چه میگه، اینو از حضرت میفهم از تو ذهنتون بیارید بیرون. برای که تا مادانی که شما بخواید در این زمینه فکر کنید، نمیشه اوهام، خیال بافی ها که به نتیجه هم نخواهد رسید. عقلا گفتیم چرا به نتیجه نمیرسه؟ برای اینکه زمانی که شما بخوای بگی کنه ذاتش این گونه است، شده مخلوق شما، دیگه خالق شما نیست، باید بگردید دنبال دوباره خالق اصلی. همینجوری وقتی این جریان ادامه داره، ولی لازم میفهمم در این قضیه رو به خودت ببند که کنه ذات پروردگار عقلا و شرعا بر شما روشن و آشکار نخواهد شد که هستی، چون شما، من و شما مخلوق هستیم و نه من و شما، هیچ موجود دیگری هم آگاهی به این مطلب پیدا نخواهد کرد. یک صلواتی محبت بفرمایید. یک صلوات بلند دیگری هم بفرستید. دوستانی که در این زمینه میخوان تحقیقات بیشتری داشته باشن به کتب اعتقادی مراجعه میفرمایند، مخصوصا در نهج البلاغه. عرض به خدمتتون که در خطبه های 227 عرض به خدمتتون که و خطبه 228 و نیز خطبه 204 در نهج البلاغه، من صفحاتشم دارم ولی خدمتتون عرض نمی‌کنم چون ممکن نهج البلاغه مختلف باشه از نظر صفحه و صفحه بندی و ویراستگری، اینی که به خطبه رجوع بفرمایید، اونجا مفصل حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام توضیحات مفصل پیرامون این قضیه دادن. خب این یک مطلب. چند تا مطلب پیرامون این قضیه که ما عرض کردیم. پس در توحید ذاتی یه مطلب اینه که کنه ذات پروردگار به هیچ عنوان قابل درک برای هیچ موجودی نیست، عقلا و شرعا اینو اثبات کردیم. چند تا مطلب پیرامون این قضیه است. یکی میگه آقا وقتی کنه ذات پروردگار بر ما آشکار نیست، ما پس چجوری بریم پروردگار رو بشناسیم؟ میگه آقا شما از اثرش پی به مؤثر ببر که او هست، که او وجود دارد و او صفاتی دارد. هنوز ما بحث صفاتشو آغاز نکردیم، صفاتی هم داره، تو بشناسی پروردگار. اگر کسی کنه ذات ماست را نشناخت، دلیل بر این می شود که هیچ آگاهی به ماست هم نداشته باشن. این گونه هستش. شما اینجا نشستین، هیچ کنومتون نمی دونین ماست از چه موادی ترکیب شده. شیر به همین صورت، چشم به همین صورت، بلا قیاس بلا تشبیه داریم عرض میکنیم، تمام مواد شوینده، مواد شیمیایی دیگر، پتروشیمی و غیره و ذالک، نفت حتی نمیدونید مواد اولیه‌اش از چه موادی تشکیل شده، ممکنه اصلا ندونید، ممکنه هم کسی هست بدونه، فرق نمیکنه. آیا اگر اینها رو نمیدونید، نمیدونیدم که ماست چه ماده ای هست، خونکه یا گرم، سرده یا گرم، چه موقعی میشه از ماست استفاده کرد، با ماست چه کارهایی میشه انجام داد، مثلا دوغش میشه کرد، عرض به خدمتون که به دست و صورت میشه او رو در مواقعی مالید برای خونکی صورت و برای یک عرض به خدمت تراوت صورت مثلا، و با خیار درست کرد مثلا برای گرمی و کمی حرارت بدن، کاستن از حرارت بدن، او رو خورد. خب اینا رو میدونید شما، در حالی که کنه ذات ماست رو هم نمیدونید چی. حقیقتش هم مثلا نمیدونید چی. حالا ما ماست هم حساب میزنیم خیلی ساده است، چیزهای دیگر، اشیاء دیگر شما کن حسابشون نمیدونی، ولی داری ازش استفاده میکنی، شناخت ظاهری به اونها داری. پس اگر کسی اینجا سوال کرد که چون ما کن ذات پروردگار رو نمیدونیم چی هست، پس چجوری پروردگار رو بشناسیم؟ میگیم بین شناخت پروردگار و آگاهی بر کن ذات پروردگار اصلا ما اصطلاحا اینجور همیشه میگیم 360 درجه فاصله است. یعنی بین از اینجا تا پشت بام وقت میگیم فاصله است، کنایه از این که اصلا یک در واقع نسبتی هست که نمیتونیم این رو با هم دیگه قیاس بکنیم. یعنی من خیلی ساده میخوام عرض بکنم که دوستان وقتی چیز قلمبه سلمبه تو ذهنشون داره، یعنی اصلا نمیتونیم با هم دیگه اینها رو قیاس بکنیم، بگیم در کنار هم قرار بدیم، چون آقا کنه ذات مورد شناخت نیست برای ما، پس نمیتونیم صفات پروردگار هم بشناسیم، نمیتونیم شناخت به پروردگار پیدا بکنیم. نه، همچین رابطه‌ای بین این دو تا برقرار نیست. ما میتوانیم کنه ذات یک شی رو نشناسیم در این حال که آگاهی ظاهری به اون شی چی داری. این در مورد پروردگار هم بلا قیاس بلا تشبیه با این مثالایی که زدیم به همین صورت است. مطلب دوم در مورد پروردگار عالم در همین توحید ذاتی داریم عرض میکنیم. وقتی که ما نمیتوانیم کنه ذات پروردگار رو درک بکنیم، ولی از نظر ظاهری میتوانیم او و صفاتش را بشناسیم، بنابراین چون نمیدونیم پروردگار ما چی هست، ما مخلوقیم، او خالقه، اصلا بین ما قیاس، میگن مع الفارقه، یعنی هیچ قیاسی نیست، هیچ بچه اشتراکی در واقع بین ما و او نیست، او خالق، ما مخلوقیم، اصلا با هم دیگه قابل قیاس نیستیم، مقایسه نمیشیم. خب میگیم که آقا ما وقتی به دنیا میایم، به این عالم وجود میایم، پدر یا مادر ما یا فامیل ما برای ما اسم میذارن، میگن آقا فلانی رو این اسمو براش بذارید، خدا داده بذارید خدا داد، همینجوری به دنیا آمده بذارید مثلا هبه خدا، مثلا بخشش خدا، مثلا میخواین نمیدونم مثلا با امیرالمومنین در چی باشه، بذارید مثلا نمیدونم عرض به خدمتتون که امیر علی، مثلا غلام علی، مثلا غلام علی باش، یه اسم براش درست میکنیم میذارید، چون آگاهی داریم و میدونیم ذات این طرف هم چی هستش، پدرش کی هست، مادرش کیه، از کی به وجود مده، خانواده داره، دختره، پسره، به چه صورته، چه جوریه، بیاسم براش میذاریم، کجا به دنیا اومده، حتی نسبت به اون زمان و مکانی هم که به دنیا اومده اسم گذاری میشه. مثلا میگیم آقا پسری روز میلاد امام رضا به دنیا اومده، میگیم آقا چه اسمی بزنیم، همه همچین آقا اسمشو بزنیم رضا به مناسبت تولد امام رضا هستن. روز شهادت امام حسن به دنیا اومده، میگیم آقا اسمشو بزنیم حسن. مثلا مثال داریم عرض میکنم، حتی زمان و مکان هم در نامگذاری مؤثر. وقتی ما نمیتوانیم در مورد خداوند تفکر کنیم، در ذاتش، در کنهش، در حقیقت وجودیش که او چی هست، وقتی نمیتونیم اینها رو در موردش تفکر حتی بکنیم به دلایلی که عرض کردیم، بنابراین ما برای خداوند ما نمیتوانیم نامگذاری کنیم، براش اسمم بذاریم، زمانی در نظر بگیریم، مکانی در نظر بگیریم، وصفی براش در نظر بگیریم، ما نمیتونیم اسم بزنیم. این کار رو به کی میسپریم؟ این کار رو میسپریم به خودش. میگیم آقا ما که نمیتونیم اسم برای شما بزنیم، شما مولا هستی، خالق هستی، آفریننده هستی، ما با شما اصلا قابل قیاس نیستیم، ما مخلوقی، فکرمون هم به شما نمیرسه، ما ظاهری شما رو میشناسیم، صفاتت هم داریم میشناسیم یا داریم در حال شناخت هستیم، هرچی، اما به کنه ذات شما راه نداریم. شما خودت بگو چه اسمایی داری. ولذا خودش در آیه 180 سوره مبارکه اعراف میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولله الاسماء الحسنا، ای بشریت، ای افرادی که ایمان آوردین میخواین که توحید ذاتیتون کامل بشه و توحید ذاتی رو اعتقاد بهش پیدا بکنید، بدانید که منی که خدا هستم، خودم برای خودم اسمایی دارم، اونا رو برای شما آشکار میکنم. برای خداوند اسمهای نیکویی است که ما اونو به شما معرفی میکنیم، یا از طریق خود قرآن یا از طریق پیامبر و جانشینان پیامبر به شما معرفی میکنیم اسامی رو، به اونا میگیم به شما بگن، فدعوه بها، وقتی اون اسامی رو یاد گرفتین میخواین با من خدا بیاین صحبت بکنین، نجوایی بکنید، به اون اسامی منو صدا بزنین. از خودتون اسم در نیارین، نرین بالای منبر بشینین بگین ای خدای قشنگ ما، ای خدای خوشگل ما، خدای خوشتیپ ما، یا بیاین بگیم ای خدا تو کجایی تا کنم من شانه سرت چارقت دوزم کنم، نه مثلا فلان. بعدم بگیم آقا این حضرت موسی اومد و بهش پرخاش کرد و خداوندم بهش گفت چرا پرخاش می بذار اینا رو به من بگی. آقا خداوند خودش تو قرآن فرموده که ولله الاسماء الحسنا فادعوه به، با این اسامی منو بخونید، چارقت دوزم و شانه سرت بکنم و خدا اینا هم چی چی من تو اینا، من اینا رو کفره، من کی اینا رو تایید کردم؟ آقا شاعر گفته. خب شاعر فرق خودش گفته، شاعر شاعره، ولی یک فردی که پیغمبر یا امام باشه که نیستش، که شعرش خوبی به مذاقش اومده، یه روایتی هم یه جا دیده، حالا نرفته کشف کنه که این روایت درست یا غلطه، گفته ولی آقا یه شبانی بود اومد گفت خدا کجای من شونه سرت بکنم، خدای قشنگ، خدای خوشگل. خدا من خودش اینو نخ میکنه، میفهمد که آقا من اسماء نیکویی دارم، به اون اسماء منو بخونید، نرید از خودتون در بیارید. میاد در خونه خدا شب احیا، خدای قشنگ من، زیبا روی من، خوشگل من، ناز من، میگن من این اسمای من نیست اصلا، تو از کجا فهمیدی من نازم، تو از کجا فهمیدی من خوشگلم، مگه منو دیده بودی من قشنگم؟ من اسماءمو گفتم. شما میپرسین آقا اسماءشو کجا گفته؟ میگه آها، هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور، اینها همه اسمای من هست، اینا اسمایی که تو قرآن اومده، من رو به این اسما بخون. آقا بقیه اسماش کجاست؟ میگه من گفتم پیغمبرم به شما بگه. یا رسول الله اسمای پروردگار چیه؟ میفهمد یه دعایی هست، اون دعا رو ما نقل کردیم برای اصحابمون، به دست شما هم رسیده، به نام جوشن کبیر، نزدیک به یک 1000 اسم رو از خدا برای شما نقل کردیم، همین 1000 تا فعلا کفایتتون میکنه، بریم به این اسم خدا رو خدا رو بخونید، تا حالا کم آوردید ما خب بقیه‌اش هم از بهتون میگم، شما به همین 1000 تا میرسین خدا رو بخونید. الوافی الکافی الشافی المبین، همه اینا اسماء پروردگار و جوشن کبیر، شما بخونید برید جلو. یا جلیس الذاکرین، یا از به معبودم من لا معبود الله، یا غیاث من لا غیاث الله، یا غیاث المستغیث، اینا همه چیزهاییست که خداوند به وسیله اون فرموده، به این وسیله اسمایست که من درست کردم، شما من رو بخونید. بعضیاش مثلا ممکنه صفات هم باشن، در قالب اسمم آمده باشن، در دعای جوشن کبیر اینها رو ذکر فرمودید، اونجا برید بخونید، نزدیک به 1000 اسم تقریبا، یا خود 1000 اسم اونجا جمع هستش دعای جوشن کبیر. غیر از اونم در جاهای دیگه هم اسامی اومده که در خود قرآن کریم هم آمده که خیلی از اینا تو خود دعای جوشن کبیر هست. پس در واقع یک نتیجه میگیریم، اسماء الله یعنی چی؟ اسماء الله نامهای خداوند مندراری نیست، نامهای خداوند چی هست؟ توقیفی است. توقیفی یعنی چی؟ یعنی خود خدا نامشو وقف کرده، فرموده، محزده، فرموده نام من اینه، غیر از این منو نمیتونید بخونید، اینو بهش میگن توقیفی. مثل یه ملکی بلا قیاس بلا تشبیه که شما یه جا اینو وقف میکنید، میگی الا و بلا این ملک یا این قرآن یا این کتاب دعا باید تو این حسینیت من باشه، بیرون بردنش جایز نیست، اینو بهش میگن توقیفی، وقفش کردیشون. سوم این که چند تا نکته داریم پیرامون توحید ذاتی عرض میکنیم. سوم این که اگر ما خواستیم در مسیر شناخت پروردگار گام برداریم، باید گام برداشتن ما در مسیر شناخت کنه ذاتش نباشه، چون این مسیر یک مسیری است که 100% به بن‌بست میرسه، اصلا محاله، مخلوق نمیتونه کنه ذات خالق رو درک بکنه، امکان نداره، از مسائل محالیه است، نمیرسه به این مسئله به دلایلی که عرض کردیم. آقا در چه مسیری باید شناخت داشته باشیم؟ در صفات پروردگار، در آثار پروردگار و نشانهای پروردگار، که او چگونه پروردگاری است، مهربانیش به چه صورت، غضبش به چه صورت، حالا در بحث صفات تا توضیح خواهیم داد. در این زمینه یک حدیث هم خدمتون تقدیم میکنیم که خیلی خیلی جالب هستش. مرحوم علامه مجلسی در جلد سوم کتاب معارف بزرگ شیعه به نام بهار الانوار صفحه 257 تا صفحه 267 ده صفحه اونجا جلد سه هم عرض کردیم دیگه در بهار یک آیه و 32 حدیث در اونجا نقل کرده در مورد اینکه شناخت کنه پروردگار برای هیچ موجودی میسر نیست و در این زمینه اصلا گام بر ندارید. اتلاف وقت و اشتباه محض هستش. از امام صادق در حدیث چهارم از اون بزرگوار علیه آلاف و تحییت و سنا یک حدیثی رو علامه نقل کرده. امام صادق اونجا میفهمن در حدیث چهارم از بین این 32 حدیث ایاکم و تفکر فی الله، از تفکر در کنه ذات پروردگار بپرهیزید. فإن تفکر فی الله لا یزید الا تیها، چرا که تفکر کردن، اندیشه کردن در ذات پروردگار متعال جز تحیر و سرگردانی چیز دیگری برای انسان به ارمغان نمی آورد. هی ما از صبح بلنش میگی پروردگار از چی تشکیل شد؟ شما که به جواب این سوال نخواهی رسید، چون مخلوقی. هر وقت از دایره مخلوقیت خارج شدی برو اون موقع این سوال مطرح کن. شما که هیچ وقت دایره مخلوقیت خارج نمیشی. پس این سوال مطرح کردن چیزیست که الا تیها، یعنی جز سرگردانی و اتلاف وقت برای شما چیز دیگری به ارمغان نخواهد داشت، بلذا دنبالش نباشید. چند تا مطلب شد پیرامون این قضیه توضیح دادیم خدمت شما. یک صلواتی بفرستید. یک مطلب دیگر هم عرض میکنیم، میپردازیم به قسمت‌های دیگر توحید ذاتی که اول بحث عرض کردیم. امیدوارم که برسیم این مجلس تمامش بکنیم. تذکر چهارم این چی؟ خوب گوش کنید و تا الان خوب توجه کردید. عرض کردیم بنا رو اول محکم ما بذاریم، این بنا رو که رو این بنا میخوایم خیلی چیزا حالا استوار بشه و سوار بکنیم. وقتی که ما گفتیم در کنه ذات پروردگار نمیتونیم تفکر بکنیم و جز اتلاف وقت و سرگردانی هیچی دیگه نداره، در جلسات بعدی که انشالله آمدیم صفات پروردگار را خواندیم، دیدیم پروردگار ما عالم است، حی است، قادر است، یعنی قدرت دارد، رازق است، خالق است. سوال اینجا پیش میاد آقا ما کنه ذات پروردگار رو نتونستیم درک بکنیم، آیا کنه ذات علم پروردگار رو میتونیم درک بکنیم؟ اینجا میگن نه. چرا؟ در بحث صفات اونجا حالا ما توضیح خواهیم داد مفصلا. میگه برای اینکه علم پروردگار هم عین ذاتش هست، شما میتونی بفهمی که پروردگارت عالمه، از آثارش پی به علم پروردگارت میبری که موجود عالمی بوده این جهان رو خلق کرده، پی به قدرتش میبری که میفهمی موجود قادری بوده که اینها رو خلق کرده، پی به این میبری که دائما زنده است، که داره حیات رو تزریق میکنه به این عرض به خدمتون که عالم تکوین، میفهمی که زنده است. اما این که چگونه زنده ایست، چگونه عالمی است، چگونه قادری است، چگونه رازقی است، چگونه خالقی است، حتی به کنه ذات این صفات هم پی نخواهیم بود، چون اینها هم عین ذاتش هست از نظر عقلی، اونم پی نخواهیم بود. خب دقتتون به من باشه، پس چهار تا تذکر رو عرض کردیم در مورد توحید ذاتی در قسمت درک نشدن کنه ذات پروردگار متعال. دیگه هم تکرارش نمی کنیم، میخواییم بریم شماره بعد که انشالله برسیم این شماره رو هم توضیح بدیم. اگر همه متوجه شدن که در این بحث چه عرض کردیم که خیلی سعی کردیم ساده صحبت بکنیم، یک صلوات بلند بفرستیم. اما شماره دو رو چه مطلبی عرض کردیم بعد از کن ذات پروردگار؟ خواهش میکنم بخونید تا من توضیح بدم. شماره دوی که یادداشت کردید چی بود؟ خداوند تبارک و تعالی، این شماره دو بود دیگه. بله، شماره سه تون چی بود؟ شماره سه بی همتا بود. شماره دو، خداوند تبارک و تعالی از هیچ چیز ترکیب نشده است، یک شیء کاملا بسیط، یک وجود کاملا بسیط. وجود کاملا بسیط یعنی چی؟ بسیط یعنی ساده. ساده رو که اینجا ما به کار میبریم، نه به این که پروردگاه یه شیء ساده ایست که ما میتونیم مثلا اونو داشته باشیم که ترکیبی هم نیست، نه، در مقابل مرکب داریم به کار میبریم. اینجا پروردگار متعال یک وجود کاملا بسیط، بسیط محض، یعنی مرکب نیست، دارای ترکیب نیست، از چیزی وجود حضرت حق ترکیب نشده، به خلاف اون چه که مسیحیان معتقدن. یعنی مسیح میگه آقا جون، ما به یک خدایی معتقدیم که از سه چیز تشکیل شده. یک، میگه یک خدای پدر هست. دو، یک خدای پسر هست. سوم، یک روح القدسی است. این سه تایی با هم دیگه عالم رو اداره میکنن و خدای واحد از این سه چیز تشکیل شده. اصطلاحاً به اینها میگن هر کدومشون اقنوم، جمعش هم میگن اقانیم ثلاثه. اقنوم ها کنار هم جمع شدن، اقانیم ثلاثه رو تشکیل دادن. از این خدای ما از این مطلب درست شد. ولذا خدای پسر آمده در دنیا، خدای پدر در آسمان ها بوده، او اینجا به صلیب کشیده شده و دوباره روحش رفته پیش خدای پدر، با روح القدس فلان کردن. حالا هر چند سال یه باری هم اینا میشینن یه تصحیحاتی انجام میدن، یعنی میگن کار خیلی مثلا بیخ پیدا کرده، یا مثلا بشریت پشت کرده به عقاید مثلا مسیحیت، یه خود درش یه تصحیحاتی هم صورت میگن، میگن آقا ما اعتقاد به اینا نداریم، ما به این جور اعتقاد داریم. ما میخوایم در جواب بگیم اعتقاد صحیح اونه، اگه کسی واقعا از مسیحیت یا یهودیت که اونام تقریبا تو همین شاخه‌ها اعتقاد دارن، یا زرتشتیگر یا کسان دیگر، اگر واقعا اعتقادشون صحیح بخواد باشه، باید یک تاپرست باشه، یعنی به یه خدایی اعتقاد داشته باشن که مرکب نباشه، از هیچ چیز ترکیب نشده باشه. حالا عقلا اگر خدا مرکب باشه چه مطلبی به وجود میاد؟ اینو بخوایم یه بررسی کوتاهی بکنیم و اون وقت یه نتیجهی بگیریم از نظر عقلی. ببینید، از نظر عقلی هر شیئی که ترکیب شده یه وجه مابه الاشتراکی داره، یه وجه مابه الامتیازی داره. مثلا شما میگه آقا من آدمم، اینجا نشستم صحبت میکنم، شما که اینجا نشستین هر کمتون از ابناء بشر هستید، فرزندان حضرت آدم هستید، ما یه وجه مابه الاشتراکی داریم، هممون ترکیب شدیم. ببین خود من که اینجا نشستم ترکیب شدم از خون، گوشت، استخون، پوست، اجزاء دیگه، گلبول‌های قرمز، گلبول‌های سفید، صدها میلیارد مولکول فلان 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 کنار هم اینا قرار گرفتن، موجودات میکروسکوپی، موجودات زنده تا منو تشکیل داد. غیر از این که نیستش که من شدم یک جسم مرکبم، من جسم بسیط که نیستم، شما هم همتون همینطور. اجسام مرکب یعنی مثل ما انسان‌ها که ما انسان یکیش هستیم، ستونم بگی، پردرم بگی، نورافکنم بگی، همه اینا جسمای مرکبن، ترکیب شدن. ببینید تمام ما که جسمای مرکب هستیم دارای دو تا مطلب هستیم، یکی وجه مابه الامتیازیم، یکی وجه مابه الاشتراک هستیم. یعنی چی؟ میگه آقا اون وجه مابه الاشتراکت، میگم آقا من از آدمیزاد هستم، جنس آدمیزادم، شما از چی هستی؟ میگه من آدمیزادم. مشترکات ما چیه؟ وچه ما به حال اشتراکمون چیه؟ میگه آقا شما چش داری، منم چش دارم. میگه درست. شما گوش داری، منم گوش دارم. شما از آلات گفتاری داری، منم دارم. شما قلب داری، من دارم. کبد داری، دارم. کلیه داری، دارم. عرض به خدمتتون که مثانه داری، دارم. پروستات داری، دارم. عرض به خدمتتون این که تیروئید داری، دارم. هر چی، منم انسانم، تا اینا همه وجوه ما به الاشتراک، یعنی مشترکیم بین هم دیگه. در انسانیت، در آدم بودن، در آدمیزاد بودن، این وجوه ما به الاشتراک ما هست، درسته؟ یه وجوه ما به الامتیاز هم داریم، همه ما آدمیم. اما این که وقتی که گفته میشه که آقا، آقای زید فرزند عمر، کی هست؟ یه نفر بلند میشه میگه آقا چنان ما گفتیم آقای زید فرزند عمر، یه نفر بلند شد، مگه همه اینا آدم؟ میگه همه اینا آدم هست. اما شما الان وجهی رو قائل شدی که اون وجه ما به الاشتراک بین آدم ها کی؟ نبود. شما نگفتی هر کی کلیه داره بلند شه، و همه بلند میشه. هر کی کبد داره بلند شه، و همه بلند میشه. هر کی قلب داره بلند شه، اینا وجود ما به الاشتراک، همه بلند میشن. هر کی چشم داره و گوش داره و بینی داره بلند شه، همه بلند میشن. اما یه وقت هستش که شما میگی آقای زید فرزند عمر بلند شه، یعنی میای امتیازش میدی، تمیزش میدی با دیگران، تفکیکش میکنی از دیگران، یک نفر بلند میشه. اینو بهش میگن وجوه مابول امتیاز. اون آقایی که مدرک فلان داره، پدرش نامش فلانه، خونش فلان جا که هست، پلاک خونش فلان هست، شماره موبایل و شماره تلفنش اینجوری هست، اون برخیزه دست بلند بکنه، فلانی در برنامه یک نفر بلند میشه، نه صد نفر. این وجه، وجه مابول امتیاز. خداوند متعال از نظر عقلی اگر مرکب بود باید دو تا وجه می داشت. یکی وجه چی؟ شما بگید ببند، ما به حل اشتراک. یکی هم وجه چی؟ ما به حل امتیاز. در حالی که ما عرض کردیم خداوند با مخلوق اصلا در هیچ چیز مشترکی نیست، اگر باشه میشه چی؟ مثل خود مخلوق میشه. وقتی وجه ما به حل مشترک نداره، ما به حل اشتراک نداره، ولذا دیگه شما بهش نمیتونی بگی جسم مرکب. از نظر عقلی ترکیب منتفی میشه اینجا. پس پروردگار نمیتونه عقلا جسم و شیء، جسم که چی؟ شیء و وجود مرکب باشه از نظر عقلی. حالا از نظر شرعیش هم عرض میکنیم در جلسه آتی خدمت شما، و بحث صفات هم پیش میکشیم ان شاء الله مفصل پیرامون این قضیه با مثال ها و براهین واضح ان شاء الله خدمتتون صحبت خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.